شرایطو مثلا براشون فردی درد دل میکنه و میگن خب برای ما این مورد تجویز شده، این دارو تجویز شده، شما هم بیان از همین دارو استفاده بکنید. اول اینکه افراد با همدیگه متفاوت هستن، بنابراین اون دردهایی هم که دارن با همدیگه متفاوت هست، بیماری هاشون با همدیگه متفاوت هست. صرفا به علت اینکه من سردرد داشتم، سردرد شما مثل من هست، همین دارو رو استفاده کنین، گاهی اوقات یک سری عوارض برگشت ناپذیری رو به بیمار تحمیل میکنه که حتی ممکنه تهدید کننده جان اون باشه. پس بنابراین به هیچ عنوان از این تجویزها استفاده نکنن و اگه موردی براشون پیش میاد حتما به پزشک مراجعه بکنن.
خیلی ممنونم. من هی اسم میارم خانم دکتر به خاطر اینکه بعضی از شنوندگان همین الان به ما ملحق شدن. ما داریم با خانم دکتر افسانه نورمندی متخصص داروسازی بالینی درباره مصرف آنتیبیوتیکا و مصرف غیر منطقی که الان وجود داره صحبت میکنیم. میخوایم که در واقع بیشتر هم پزشکانمون و افرادی که دستن در کار درمان هستن رو آشنا بکنیم و هم مردم رو که تو رو خدا اینقدر اصرار به پزشکان نکنید آنتیبیوتیک بدن. مصرف دوتا آنتیبیوتیک هم بعضی موقع ها دیدیم در نسخه ها، یعنی مثلا فرد میگه همین الان در کرونا اینجوری که داکسیسیکلین رو مصرف میکنن با قرص آیورمکتین. آیورمکتین هم یه داروی ضد کرم و ضد انگل و این هاست، داکسیسیکلین هم که حالا داستانهای خودش تو ریبوزوم و این کارهایی که شما میگین متخصصین دارو سازی میگین. این الان چجوریه خانم دکتر؟ آیا ما مثلا میتونیم داروهای آنتیبیوتیکی رو با هم دیگه مصرف کنیم یا نه؟ یه اخلاق خوبی خانم دکتر نورمندی دارن، من هر چی میگم رو مینویسن. این خیلی اخلاق خوب و پسندیده ایه که سوالای من رو حتی مینویسن و بعد اون وقت خودشون هم مینویسن این جوابی که میخوام بدن. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. در مورد ایورمکتین به اضافه داکسیساکلین یا مصرف هر دوتا آنتیبیوتیکی با همدیگه اگه بیمار لازم داشته باشه خیلی هم درسته و کاملا هم قانونی هست. فرضاً شما فکر کنید که یک بیماری بهش هم کوآموکسیکلاف گاهی اوقات داده میشه، هم آموکسیسیلین داده میشه. این نیاز داره بر اساس وزنش، بر اساس اون بیماری که داره، عفونتی که گرفته، این نیاز هستش و ما نباید فکر کنیم این اشتباهه، مثلا پزشک حواسش نبوده اینا اشتباه نوشته. در مورد ایورمکتین و داکسیساکلین، در مورد کلن کرونا یک نکتهی که وجود داره، آزیترومایسین، داکسیساکلین، ایورمکتین، اینا هنوز هیچ کدومشون ثابت نشده که اثر ضد ویروس داشته باشه. یعنی که اگه من صرفا بیماری کرونا رو گرفتم، داکسیساکلین، آزیترومایسین یا ایورمکتین کمکی به من نمیکنه. حتی نوشتن آزیترومایسین با ایورمکتین، داکسیساکلین با ایورمکتین یا اضافه کردن فاوی پیراویر کنار اینا همه.
تو هلیکوباکتر هم داریم، اونایی که عفونت معده دارن دیدن که مثلا سه دارویی میدن بهشون، کلاریترومایسین و آموکسیسیلین و اینا، یعنی اینجوری به این شکل اومپرازول و اینها رو در واقع بهشون.
دقیقاً بستگی داره که چه عفونتی ما دوچاره شده باشیم. ولی در مورد کرونا اینکه ما نسخه ای داشته باشیم که فاوی پیراویر داره، داکسی داره، ایورمکتین داره، فلووکسامین داره، هر چه دارویی که تا الان اومده مد نظرمونه بنویسیم که مریض جواب بده ازش، این اتفاق نخواهد افتاد، فقط به مریض ضرر میرسونیم. در مورد داکسیساکلین فقط و آزیترومایسین صرفا اگه که پزشک تشخیص بده که بیمار دچار به اصطلاح پنومونی یا زاتوری هم شده در کنار کرونا، داکسیساکلین مواردی هستش که اینجا بهتره برای مریض تجویز بشه. یعنی ما میتونیم از آنتی بیوتیکای مختلف استفاده کنیم. حالا میگیم داکسیساکلین با فرض این که ممکنه اثر مثبتی هم روی کرونا داشته باشه، چون این مریض پنومونی کرده، زاتوری کرده، من برای درمانش داکسیساکلین رو هم مینویسم.
دو تا سوال هست. یکی نگهداری، در واقع روش‌های نگهداری آنتیبیوتیکا هستش و ما به چی باید دقت کنیم؟ چون مردم الان تو خونه‌شون فراوان آنتیبیوتیکایی دارن که خریدن و گذاشتن تو جعبه دارویشون. یکی بحث دندون پزشکی و آنتیبیوتیک هستش که اصولاً قبل از هر در واقع اعمال دندان پزشکی باید آنتیبیوتیک مصرف کرد یا خیر. راجب این دوتا به ما بگید خانم دکتر.
بله. در مورد نحوه نگهداری آنتیبیوتیک ها، خب کلن داروهاش اشکال داروی مختلفی دارن، مایع، جامد، به شکل کپسول، قرص یا شربت یا انواع پودری که خب آب میریزن روش و اونو تهیه میکنن. نکته ای که وجود داره در مورد داروها، اول اینکه داروهایی که تاریخ مصرفشون گذشته و تاریخ انقضاشون رسیده حتما باید دور ریخته بشه. باید داروها در جای خشک و خنک نگهداری بشه و نور زیادی نداشته باشه. در مورد سوسپانسیون ها یا شربت ها که تهیه میشه، ببین مثلا در مورد سوسپانسیون ها بعد از اینکه ما آب میریزیم روی اون پودر و پودر رو حل میکنیم تا 7 روز توی اتاق میتونیم نگهش داریم و 14 روز در یخچال. حالا استثناش میشه مثلا شربت کوآموکسیکلاب. این شربت کوآموکسیکلاب ذاتاً نسبت به گرما خیلی حساسه.
شما صاحب کارخونه کوآموکسیکلاب نیستید. چون میگم کوآموکسیکلاب خیلی دارین حمایت
میکنین. گفتم در سال 98 اولین آنتی بیوتیکی بود که تجویز شده بیش از همه، مخصوصا برای بچه‌ها وقتی تجویزش میکنن مثلا کوآموکسیکلاب به گرما خیلی حساسه.
باید اینو بگین سوسپانسیونش، مگر سوسپانسیون کوآموکسیکلاب تا اینجا رو گفته اونا 7 روز میمونه، این چند روز میمونه بعد از اینکه آب
آب کوآموکسیکلاب اضافه کردیم سریعا با بذاریمش داخل یخچال، یعنی اینو اصلا نبا توی اتاق نگهداری و توی یخچال تا 14 روز قابل نگهداری هستش. در مورد مثلا شربت‌های دیگه تا 1 ماه گفته میشه اگه الگزیر باشه که روی خود برچسب دارو نوشته.
الگزیر یعنی چی خانم دکتر؟
الگزیر فرقی که با شربت داره، تون فرمولاسیونش از مواد دیگه‌ای برای محلول کردنش استفاده شده، برای همین متفاوت با شربت. مثلا الگزیرها رو میگن تا زمانی که تاریخ انقضاشون میرسه شما میتونین استفاده کنین، به شرطی که خب رنگش عوض نشده باشه، بوی نامطبوعی نداشته باشه، طعمش عوض نشده باشه. این در مورد نحوه نگهداری حالا کلا آنتی بیوتیک ها. یک سوال
قرص هم همینطوره خانم دکتر؟
بله قرص هم همینجور. بعضی موقع ببین مثلا یک داروی مثل نیتروکانتین اگه تو فضای باز باشه این حالت مثل تسعید میشه، یعنی کم کم میپره خب و تموم میشه، اثرش کم میشه. بنابراین این دارو با دارویی باشه که حتما در قوطی خودش نگهداری بشه و اینکه دور از رطوبت و نور باشه. ما یک طرز تفکری بین مردم میبینیم که مثلا هر دارویی رو که استفاده میکنن یا میگیرن فکر میکنن اگه بذارنش داخل یخچال این بیشتر میمونه. این نکته وجود داره، یخچال رطوبت بالایی داره، بعضی از اتفاقا داروهای ما رو تخریب میکنه. پس بنابراین اگه که روی جعبه داروی ما یا توی بروشور داروی ما نوشته در جای خشک و خنک نگهداری بشه و یخچال نباشه، داخل یخچال نذارن، خراب نمیشه. ولی برعکس اگه دارویی هستش که ممکنه که داخل رطوبت از بین بره، گذاشتنش داخل یخچال باعث میشه ما دارو رو تخریب بکنیم. پس صرفا بر اساس جعبه و اون چیزی که روی جعبه دارو نوشته شده یا روی شربت نوشته شده همون به همون شکل نگهداریش بکنیم.
حالا اگه ما یه دارویی این وسط خوردیم که تاریخش گذشته بود چی؟ مثلا آموکسیسیلین، یکی مثلا من میرم خونه مادرم دندون درد دارم، بعد مثلا یه قرص میده میگه آموکسیسیلین هم بخور. این الان آموکسیلی نگاه نکرد که ببینه تاریخ انقضاشون، مثل که بغل اون بلیستر یا اون برگه های دارویی یک تاریخ انقضایی میزنن. آیا این باعث میشه من حالم بد بشه یا اینکه ممکنه اثر نداشته باشه؟
قطعا اون اثری که شما میخواین رو نداره. تاریخ انقضاها خب بر اساس یک سری قوانینی تعریف میشن که میگیم دارو مثلا تا 90% اگه اثر داشته باشه و بعد از اون بیاد پایین دیگه این تاریخ انقضاش رسیده. پس بنابراین وقتی ما یک داروی تاریخ انقضا گذاشته مصرف میکنیم قطعا اون اثر درمانی رو نداره و اثراتش کاهش پیدا کرده. حالا آیا داره عوارض جانبی هست یا نیست؟ مثلا در مورد آموکسیسیلین که شما گفتین دچار عوارض گوارشی ممکنه بشین، حالت مثلا تهوع، اسهال، دلدرد پیدا بکنین. گاهی اوقات توی بچه ها این خیلی موضوع اهمیت پیدا میکنه، چون بچه ها خیلی حساس هستن، لازم هستش که حتما به یه مرکز درمانی مراجعه بشه. بستگی داره چه تعداد شما داروی تاریخ انقضا گذشته مصرف کرده باشین، آیا یه شیشه شربت کامل خورده باشین یا یک دونه قرص تاریخ مصرف گذشته استفاده کرده باشین. اکثرا مشکلی برای بیماران پیش نمیاره، مگر اینکه میگم فردی باشه که توی شرایط حساسی باشه مثل بچه‌ها یا داروی مقدار خیلی زیادی از دارو را استفاده کرده باشه. یک سوال دیگه که مطرح کرده بودن قبل از انجام اعمال دندان پزشکی، یک سری از بیماران ما که خب مثلا مشکلات قلبی دارن و دریچه قلبشون رو تعویض میکنن، طبق نظر پزشکشون و دندان پزشکشون این افراد باید قبل از اینکه بخوان اون عمل جراحی رو انجام بدن یک دوره آنتی بیوتیکی استفاده کنن و بعد از اون هم ادامه بدن. اما آیا تمام افراد جامعه برای اینکه عمل دندون پزشکی انجام بدن قبل شروع به مصرف آنتی بیوتیک بکنن؟ نه اصلا لازم نیست.
بسیار خوب. خانم دکتر یه سوال خیلی خوبی کردن که به نظرم سوال اساسی این برنامه است. فهمیدن این 917 آخرش 56-64. گفتم فهمیدن درست تجویز شده آنتیبیوتیکا از چه طریق است؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که درست تجویز شده؟ اطمینان کردن به پزشک که نمیدونه. این یه سوال البته چالشیه دیگه. حالا شما تا اونجایی که فکر میکنین از منظر سازمان غذا و دارو میتونین در واقع توضیح بدید بفرمایید.
فکر میکنم که وقتی ما به پزشک اعتماد میکنیم و بهش مراجعه میکنیم قطعا با به تجویزش هم اعتماد بکنیم و ما تمام اطلاعات رو یک فرد عادی جامعه نداره در مورد تمام آنتیبیوتیک ها تمام بیماری ها که بتونه تعیین کنه که آیا پزشک من الان درست تجویز کرد یا درست تجویز نکرد. پس بنابراین صرفا اگه ما از همون مصرف خودسرانه و مصرف پیشنهادی اقوام و اینها پیشگیری بکنیم و پزشک برای ما این دارو رو تجویز بکنه قابل اعتماد هست. البته توی سطح پزشکی هم دوره های مخصوص خودشون رو دارن، دوره های بازآموزی دارن، هر دفعه بهشون آموزش داده میشه، اینطور نیست که همینجور اونها تجویز بکنن.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر نورمندی. میدونم که خستتونم کردیم، تقریبا 40 دقیقه است داریم همینجوری میریم جلو با سوالات متعدد من. بعد یه سری هم بزنیم به کرمان. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جناب آقای دکتر حسین صافی‌زاده پشت خط تلفن ما هستن. شما کرمانی که نیست خانم دکتر؟
چرا اصالت من
کرمانی؟ دیدم شما نگاه کردی منو، فهمیدم که شما کرمانی هست، چون تا گفتم کرمان فکر کردیم میخوایم. خب پس اینجا ما هم پشت خطمون کرمانی هستن، هم در داخل استودیومون به مردم خوب کرمان هم سلام عرض میکنیم. همچنین آقای دکتر صافی‌زاده عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه امروز پاسخگو.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خانم دکتر، عرضی سلامتی برای همه هموطنان عزیز دارم در خدمتتون هستم.
امروز کرمونی ها آقای دکتر رادیو سلامتی گرفتن ها، یعنی هم شما هم خانم دکتر، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر من خیلی مزاحم شما نمیشم، میخوام بپرسم ببینم اوضاع کرونا در کرمان به چه صورتی هستش، وضعیت به چه شکلی هستش و هر توضیحی که لازم بفرمایید، بعد من سوالای بقیه‌مو میپرسم. بقیه سوالاتمو میپرسم.
خب خوشبختانه ما بعد از گذشت چند هفته که در واقع در پیک پندمی بودیم، در حدود از هفته گذشته سیر نزولی شروع شده و ما موارد بستریمون کاهش پیدا کرده، تقریبا 25-30% موارد کاهش پیدا کرده. در بخش سرپایی هم کاهش موارد مراجعه رو داریم و خب خوشبختانه یه مقدار وضعیت بهتر شده و ما مشکلات حالا شدیدی که وجود داشت تا حدود زیادی برطرف شده، امیدواریم که این سیر تداوم پیدا کنه.
وضعیت عرضم به حضورتون که مبتلایان در کرمان به چه صورت، آماری از امروز دیروز داریم به ما بدین و متاسفانه اگر کسی تو امروز و دیروز فوت شده تعدادشون چقدر بوده در کرمان؟
خیلی متاسفانه روز گذشته به اصطلاح حدود 1200 خورده بستری داشتیم و به اصطلاح 48 ساعت گذشته 31 مورد فوت داشتیم و فکر می‌کنم هنوز آمار امروز منتشر نشده که بود امروز خدمت شما. یه مثلا نوسان داریم، مثلا ما روز قبلش 19 مورد مرض داشتیم، اون تا دیروز 31 مورد بوده و امروز هنوز گزارش نشده.
وضعیت واکسن چطوره؟ واکسیناسیون چطوره؟
واکسیناسیون هم خوشبختانه از چند روز پیش صحبتمون افزایش پیدا کرده. ما یه دو هفته در واقع با توجه به محدودیت واکسن دریافت کردیم، یه مقدار مشکلاتی وجود داشت و تقریبا عمده واکسن اون اختصاص پیدا میکرد به افرادی که نقطه دوم واکسن نیاز دریافت میکردن، با توجه به اینکه نوبت اول یک ماه قبل دریافت کرده بودن و مراجعه میکردن و سهم افراد نوبت اول این مقدار کم بود، نوبتمون با محدودیت مواجه بود. منتها با توجه به توضیحی که اخیرا اتفاق افتاد، ما نوبتی رو افزایش دادیم، یعنی ما تمام مراکزمون به صورت فول داره نوبتدهی میشه. در واقع 6 تا پایگاه فعال که در شهر کرمان داریم، هر پایگاه حدود 1500 نفر داره نوبتدهی میشه، حداقل 9000 نفر نوبت اول میتونن ثبت نام کنن. خب در کنار این افراد هم هستن که از قبل دریافت واکسن داشتن و برای نوبت دوم مراجعه میکنن که اونم باید انجام بشه. و اگر بخوام کلی خدمتتون عرض کنم، در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تقریبا ما جمعیت بالا 18 سالون 35% دوز اول دریافت کردن و حدود 21% هم دوز دوم، یعنی 60% افرادی واکسن دریافت کردن، هر دو دوز کامل پوشش دادیم.
شما از سنو واکسنی کردن در ایران داره تزریق میشه، تقریبا فکر کنم همه رو دارین دیگه، اول کوبریکت، سینوفارم و آسترازنکا.
جمعی دکتر یه مثلا نوسان وجود داره، مثلا الان ما گوبرسیت فقط برای نوبه دوم داریم، اون تا سینوفارم آسازان کار نوبه اول و دوم داریم. با توجه به واکسنی که تحلیل میشه ما مجبور مدیریت کنیم تا بتونیم هم پاسخگوی افرادی باشیم که از قبل واکسن دریافت کردن که در مورد مراجعه میکنن و خب بر اساس اون واکسن مانده برای نوبه اول تصمیم گیری میشه. در حال حاضر سینوفارم آسازان کار نوبه اول و دوم داریم، بسیت قبل نوبه دوم.
بسیارم عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر صافی‌زاده. شما اگر صحبتی در پایان دارین در حد یک دقیقه میتونین بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی کنیم.
بله، من اولا تشکر میکنم که فرصت به ما گذاشتی شد و ممنون هستم از شما و همکاران محترمتون. من فقط از این فرصت استفاده میکنم از همه هموطنان عزیز تقاضا میکنم که اولا حالا کمک بدن که این سیل نزولی تداوم پیدا کنه. قطعا بدون همکاری مردم عزیز و دستگاه اجرایی این روند شاید با مشکل مواجه بشه. و بحث بعدی هم الان وضعیت خیلی خوبی در بحث واکسیناسیون استان وجود داره. در تمام شهرستان های استان ظرفیت انجام واکسیناسیون با حد اکثر فرصت هست و واکسن هم تأمین شده. خواهش کنم همه گروه های سنی یا شغلی که مشمول دریافت واکسن میشن حالا طبق ثبت نام در سامانه سلامت.gov یا از طریق فراخوان تشریف بیارن و واکسن دریافت کنن که ما بتونیم پوشش استان رو در حد اکثر داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر صافی‌زاده. به همه همکارانتون خدا قوت میگیم، همه مردم و همشهریان سردار دلها، سردار حاج قاسم سلیمانی، براشون آرزوی سلامتی میکنیم. انشاءالله که هر جا هستن سلامت باشن و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ. خب خیلی ممنون. خانم دکتر ما میتونیم سوال غیر آنتیبیوتیک هم بپرسیم از شما؟ چون مردم اینجوری هم سوال دارن، مثلا میگن ما داروهای فشار خون و دیابت و قلب و اینامونو همه رو با هم دیگه تو یه جعبه میذاریم، این آیا اشکال داره یا نه؟ اینم به نظر سوال بدی نیست. حالا من باشم شاید بهشون بگم اشکال نداره، ولی از دیدگاه فارماکولوژی فکر کنم نمیدونم.
بستگی داره به دارو، مثلا در داروهای قلبی همون نیتروکانتینی که گفتیم روی خود جعبه دارو هم نوشته، یعنی وقتی میخوان اینجا این داروها رو بریزن توی مثلا مصرف روزانه شون تیکه تیکه کنن، روی خود جعبه دارو هم نوشته مثلا کنار داروهای دیگه که استفاده نشه یا اینکه درش باز نمونه، یه چیزی مثلا نیتروکانتین رو بهتره کنار داروهای دیگه شون نذارن. ولی داروهای فشار خون و قند خونشون مثل متفورمین و اینا رو اگه همه رو کنار هم بزنن مشکلی براشون پیش نمیاد.
بسیار خوب. گفتن آیا خواندن بروشورها برای درست مصرف شدن آنتیبیوتیکا کافی است؟
در مورد آنتیبیوتیکا داخل بروشوراشون هم مقدار مصرف رو نوشته هم زمان مصرف رو. فقط نکتهش این هستش که اگه متفاوت با بروشور باشه یعنی که پزشک تشخیص داده که شما بر اساس اون نوع عفونتتون باید این به این شکل استفاده کنید. یه نحوه مصرف داره، نوشته که قبل از غذا بخورین، بعد از غذا بخورین، با آب بخورین، با شیر بخورید و شرایط نگهداری. یعنی من توصیه میکنم حتما وقتی میخوان اون آنتیبیوتیکا استفاده بکنن بروشورش رو حتما بخونن. توی بروشورها کل عوارض جانبی نوشته شده. یه نکته‌ای که وجود داره، آیا منی که دارم این دارو رو استفاده میکنم این عوارض جانبی رو تماما بروز میدن، تماما برای من اتفاق میفته؟ خیر. یعنی این نگرانی رو نداشته باشن که اگر بعضی اوقات ما بیمارانی داریم که بروشور دارو رو میخونه و میگه که این همه عوارض جانبی داره، من استفادهش نکردم.
آره.
نه، اصلا این نگرانی نباید وجود داشته باشه. عوارض جانبی برای این هستش که هشداری برای شما باشه. فرضاً اگه که دیدین مثلا دچار اون درد مفاصل و درد زانو شدین، به پزشکتون اطلاع بدین من با این دارو این مشکل برام پیش اومده، آیا ادامه بدم درمانمو یا قطع بکنم. ولی این نگرانی ایجاد نشه که این همه عارض جانبی برای من اتفاق میفته پس من اون دارو رو اصلا استفاده نکنم. گاهی اوقات حتی یک دونه از اون عوارض جانبی هم برای ما اتفاق نمیفته، بعضن که یا عالمه آنتی بیوتیک و دارو استفاده کردیم و مشکلی هم تا حالا برامون پیش نیومده.
نمیدونم ایشون آقا هستن یا خانوم، ولی به هر حال از شما خیلی تشکر کردم بخاطر این برنامه و گفتن تو رو خدا شما بگردید برای کرونا یه دارو پیدا کنید، داروسازا. و واقعا نمیدونم نکته درستیه ها، یعنی یه جورایی باید جامعه من که اعتقاد شخصی اینه که باید دامپزشکا و داروسازا و پزشکا با هم یکی بشن و این دارو کرونا رو پیدا کنن.
اتفاق داره که میفته همینه، یعنی که روی مکانیسم داروها دا این همه مطالعاتی که داره انجام میشه و این همه داروهایی که دارن ترای میکنن، برای همین هستش که نهایتا به یه نتیجه نهایی برسن. ولی مشکل ما این هستش که اون کسی که روبروی ما هست که اون ویروس کرونا است، هر روز یه جهش جدیدی اتفاق میفته و براش و شکلش رو عوض میکنه که یکم قضیه رو سخت.
گفتن اگر مولتی ویتامین 6 ماه از تاریخ انقضای اون رد شده باشه مصرف اون مناسب است یا خیر؟ آقای یونسی 56 ساله.
خیر
محکم گفتن خیر. مکمل ها مانند امگا 3 و پروبیوتیک باید در یخچال نگهداری شود یا خیر؟
بستگی داره، بعضی شرکت ها روی جعبه نوشته که حتما باید داخل یخچال نگهداری بشه، مخصوصا اون ساشه های پروبیوتیک. بعضی ها نیاز به یخچال نداره. برای هر داروی لطفا از خود جعبه دارو و بروشور دارو مراجعه بکنن برای نحوه نگهداری.
آقای یا خانومی گفتن که ممنون از برنامه خود من، بعد از کشیدن دندان دکتر آموکسیسیلین و مترونیدازول با هم تجویز کردم، من بعد از مصرف 3 روز بعد از مصرف دچار افت فشار شدید، سرگیجه و سپس بیهوشی شدم و کارم به اورژانس بیمارستان کشید. آیا واقعا میتونه آنتی بیوتیکا این کارو بکنه یا نه؟ مثلا ممکنه علتهای دیگه ای میتونه داشته باشه؟ چون من فکر نمیکنم آموکسیسیلین مترونیدازول اینقدر، حالا نمیدونم، شما به ما بگید آیا میتونه یا نه. آخر
باید شرایط مریض رو بدونه، آیا مریضی بوده که فشار خونی بوده، سابقه افت فشار داشته یا نداشته، چه داروهای دیگه کنارش استفاده میکرده. گاهن مترونیدازول میتونه باعث عوارض افت فشار خون بشه، ولی اینکه تا این حد شدید باشه که بخوام به بیمارستان برسن، باید همه چیز کنار هم گذاشته بشه و بررسی بشه. ما نمیتونیم مقصر فقط بگیم داروی مترونیدازول هستش یا نه.
حالا بیام سراغ واکسن خانم دکتر. خیلی الان دارن آنتی بیوتیک به هر دلیل، حالا عفونت ادراری مصرف میکنن یا مثلا مشکلات مثلا گوش داره، مشکلات سینوزیت داره و وجه داره آنتی بیوتیک مصرف کنه. آیا اونی که آنتی بیوتیک مصرف میکنه میتونه واکسن بزنه؟ آیا اونی که آنتی بیوتیک مصرف میکنه و واکسن هم زده، در واقع در زمان زدن واکسن آنتی بیوتیک بخوره، در واقع اثر واکسن رو کم میکنه یا خیر؟
در مورد اینکه داروها
واکسن کرونا منظورمونه، بله
در مورد اینکه داروها کلا تداخل با واکسن دارن یا ندارن، حالا غیر از آنتی بیوتیکا ما یه سری داروها داریم که سیستم ایمنی بدن رو ساپرس میکنن، یعنی مثلا مریض حالا یک یعنی که سرکوب میکنن سیستم ایمنی بدن، و تو اون موارد پزشک حتما میگه که فرضاً باید دارو 2 هفته قبل یا تا 2 هفته بعد قطع بشه. در مورد آنتی بیوتیکا اگه که دوره درمانی دارن که مثلا 14 روزه یا 10 روزه، توصیه میشه این 10 روز تمام بشه و مریض دوره آنتی بیوتیک شو تمام کنه، بعد بره واکسن رو بزنه. به دو جهت، یکی این که اون عفونتش درمان بشه، دوم این که اگه که دچار تب و لرز با اون واکسن شد، ما بدونیم عارضه واکسنه یا خود اون بیماری عفونی قبلیشه که دوباره یعنی که شدیدتر شده. پس بنابراین میتونه آنتی بیوتیک آنتی بیوتیکش رو تمام کنه و بعد واکسن رو بزنه. در مورد این که حالا اگه که مثلا عفونتی هست که با طولانی مدت این آنتی بیوتیک رو استفاده بکنه، واکسن ها تداخلی با این آنتی بیوتیکا نداره، اینطور نیست که ما واکسنمون دیگه هیچ اثری نداشته باشه و کلا صفر بشه. با آنتی بیوتیک نه، ولی گفتم با بعضی از داروهایی که سیستم ایمنی رو سرکوب میکنن و توی بعضی بیماران خاص استفاده میشن، کاملا توصیه شده که باید یک دوره قطع دارو رو داشته باشن.
خیلی ممنون خانم دکتر نورمندی. در مورد فنوفیبراد یا آقای فکر کنم 4-5 تا زده، آیا فنوفیبراد به درمان کرونا مفید است یا خیر؟ این اصلا اثبات شده نیستش این مسائل، و ما هم نمیتونیم در سطح در واقع رسانه اینا رو مطرح کنیم، قابل مطرح کردن به اون صورت نیست. به پرسیدن که اگر باسم دارویی که نصفش استفاده میشه، نصف دیگه‌ش رو چجوری نگه داریم؟ اصلا راجب نصف کردن این دارو هم خیلی مهمه خانم دکتر، راجب این هم به ما بگید. بعضی موقع ها یا همین ایورمکتین مثلا 6 میلیش هست، 3 میلی گرمیش هم هست، یا مثلا یه داروی دیگه، آیا اینا رو میشه نصف کرد دارو آنتی بیوتیکو یا نه؟ اونایی که قرص هست در واقع.
بستگی به شکل داروها داره. بعضی از داروها داروهایی هستن که روی جعبه نوشته آهسته رهش یا پیوسته رهش. اینا یعنی به شکلی فرمولاسیون ساخته شدن که نمیشه اونو اگه نصفشون بکنیم اون ساختارش به هم میریزه. یعنی مثلا من دارویی میخورم که یک بار تو روز میخورم و این آروم آروم تو بدن من آزاد میشه، اگه من اینو نصفش بکنم این دیگه اون اتفاق نمیفته و اون اثر رو نداره. بنابراین تو داروهایی که روشون نوشته پیوسته رهش آهسته رهش، ترجیحاً این نصف شدن اتفاق نیفته. البته باز هم بعضی از اونها هستن که به طوری ساخته شدن که میشه نصفشون کرد. این دقیقا روی جعبه دارو یا روی بروشور دارو نوشته قابلیت نصف شدن دارن. عملا قرصایی که روشون خط داشته باشه شما میتونی نصفشون بکنی. یعنی شرکت سازنده این هشدار رو به شما داده که به خاطر این خط قابلیت نصف کردن رو دارن. اون داروهایی که روشون نوشته که فیلم کوتن، یعنی که یک پوششی روی قرص یا کپسول
مثل آسپیرینایی که مختلف داریم دیگه، 100 میلی‌هاش معمولا فیلم کوت هستن.
این فیلم کوت بعضی موقعات فقط به خاطر اون مزه تلخ دارو یا بوی دارو این پوشش روش قرار گرفته شده، شما اونا رو میتونی نصف کنی. ولی مثلا بعضی داروهای مثل آسپرین رو که در حقیقت پوشش روده‌ای روشون قرار گرفته شده، برای اینکه این بره صرفا تو روده باز بشه، اونو نصف کنین دوباره دارو رو خراب کردین و این توی روده دیگه باز نمیشه و شما دچار عوارض گوارشی میشی.
این جواب من نمیدونم، شاید شما بدونین. گفته ممکنه بفهمید جای خشک و خنک به جز یخچال کجای منزل هست؟ یخچال خشک نیست، مرطوبه.
میگه من وقتی میگیم خشک و خنک یعنی که دمای بین 25 تا از بین 23 تا 25 درجه.
درسته.
و منظورمون این نیست که بره داخل یخچال که حتما خنک باشه، و یخچال رطوبت داره.
گفتن آیا آنتیبیوتیک روی هوش نوزاد زیر یک سال تأثیر دارد یا نه؟ اصلا آنتیبیوتیک ها در دوران بارداری وضعیتشون چطوریه خانم دکتر؟ اینم بگیم به ما، بعدم حالا راجع به این سوالم.
بعضی آنتیبیوتیک ها خب عملا ممکنه خانمای باردار بیشتر دچار عفونت های بعضا دیده شده، یعنی بیشتر دچار عفونت های ادراری میشن. خب قطعا مصرف آنتیبیوتیکی که توی دوران حاملگی اوکی باشه، سازگار باشه و هیچ خطری برای مادر و جنین نداشته باشه، مصرفش توصیه هم میشه، چون این عفونت ادراری میتونه به عفونت های شدیدتر تبدیل بشه. پس بنابراین داروها مصرف در بارداری و مصرف در شیردهی دارن که تو بروشورشون هم نوشته شده. بعضی داروها نباید استفاده بشن در بارداری و شیردهی، بعضی از داروها و از جمله آنتی بیوتیک ها هم هیچ مشکلی ندارن و تجویز هم میشن برای اینکه اون عفونت مادر از بین بره.
بسیار خوب، ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان همین برنامه امروز. دیگه الان 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. نوشتن حداقل و حداکثر مدت زمان مصرف آنتی بیوتیک چقدر است؟
بسته به نوع آنتی بیوتیک و نوع عفونت متفاوته و ما عدد ثابتی رو نمیتونیم بگیم. شما مثلا شما فرض کنید اگه یه عفونت ادراری باشه، ممکنه که یه دونه دوز دارو به شما بدن و همون یه دونه رو بخورین درمان بشی. ممکنه برای همون عفونت ادراری آنتی بیوتیک دیگه به شما بدن، بگن 5 روز استفاده کنید. پس متفاوت هستش با هم.
متفاوت هستش. و نحوه نگهداریش شما گفتی آیا آنتی بیوتیکا به نور هم حساس هستن خانم دکتر یا خیر؟
بعد اینا نمیشه دستشون کرد به آنتی بیوتیک مثلا به نور حساس هستن یا نه. بعضی داروها به نور حساس هستن، بعضی داروها به نور حساس نیستن. داروهایی که خوراکی ما استفاده میکنیم به نور حساس نیست.
یه ذره میخواستم واسه قارچه سیاه ازتون بپرسم. دارو آمفوتریسین که البته اونم یه جورای آنتی قارچه در فونگال شما بهشون میگین، ضد قارچه و دارویی به این شکل هستش و اینها. راجع به عوارض آنتی بیوتیک ها هم میخواستم ازتون بپرسم. حالا در این پایان ما ذکر کردیم راجع به عارضه های اونها، راجع به هوش هم به ما گفتین هوش بچه ها چقدر تاثیر میذاره.
فکر کردم روی هوش بچه ها نه مشکل نداریم، ما مطالعه نداریم که بگیم اگه آنتی بیوتیک رو به این نوزاد دادیم به خاطر اینکه فرزند دچار این عفونت شده روی هوشش اثر میذاره. نه هیچ تاثیری روی
چون اسمش آنتی بیوتیک یعنی ضد موجود زنده هست، بعضی فکر میکنن که در واقع ممکنه که یک اثرات اینجوری بذاره، ولی اثرات این
نه.
و ما برای بچه ها از چه سنی میتونیم آنتی بیوتیکو شروع کنیم؟ آیا از هم بعد به تولد میشه شروع کرد یا نه؟ مثلا باید، البته میدونم که در بیماریای خیلی حاد هست و مشکلات سپسیس و اینها میشه، ولی ما میبینیم که خیلی از خانواده ها بچه تا تب میکنه سریع همین کاموکسیکلاب معروف شما رو ممکنه براشون شروع کنن یا سفیکسیم شروع کنن. واقعا باید تا چه زمانی صبر کرد بعد آنتی بیوتیکو شروع کرد؟
بعضی آنتی بیوتیک ها همونجور که مثلا اشکالش توی داروخانه وجود داره و کارخونه ها تولیدش میکنن، مثلا یه چیزی مثل آموکسیسیلین برای بچه‌ای که تازه متولد شده هم اگه نیاز باشه تجویز میشه. ولی بعضی دارو آنتی بیوتیکا که همینجوری که قوی تر میشن، مثل مثلا داروهای هم کاموکسیکلاوی که شما گفتین، سفکسیم، اینها دیگه میره برای بچه‌هایی که سنشون بالاتر میره، وزن بیشتری پیدا میکنن و نباید برای بچه‌هایی که خیلی کوچیک هستن و وزن پایین دارن تجویز بشه.
خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین، تشریف آوردین. این پایان گفتگوی من بود با سرکار خانم دکتر افسانه نورمندی، متخصص داروسازی بالینی، درباره مصرف آنتی بیوتیکا به اتفاق سایر همکارانم که همشون سر شیفت خودشون اومدن امروز، اسمشون رو دیگه وقت نمی‌کنیم بخونیم، خداحافظی می‌کنم. خدا یارو نگهدارت.
آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من، تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه کار من، اون با من، اون با من،
محصولات شوینده و بهداشتی من.